با نام او و با سلام. پیش از آن که به غزل 208 بپردازیم، به شرح این غزل، دو نکته مهم رو عرض کنیم. در بیت تخلص پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، غزل 206، بیت تخلص شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. این را حرف اضافه است. یعنی چه؟ عرض کردیم انواع راها هستند. نشانه مفعولی فک اضافه، حرف اضافه. را زمانی حرف اضافه است که به معنی به و برای باشد. دفتر نسرین و گل را یعنی برای دفتر نسرین و گل زینت اوراق بود. زینت اوراق بود برای دفتر نسرین و گل. چه چیزی؟ شعر حافظ. شعر حافظ در واقع شعر، ببینید مسند و مسند الیه و رابطه، شعر آنچرا که به آن نسبت میدهیم شعر است. شعر حافظ، حافظ هم مضاف الیه است. شعر حافظ بود فعل رابطه. فعل رابطه چند نوعه، مصدرهای ربطی، شدن، گردیدن، وقتی به معنای شدن باشد نه به معنای گردش کردن. استن، بودن، اینها مصدرهای رابطه است. خب شعر حافظ چه بود؟ دفتر نسرین و گل را زینت بود. خب باز چی شد؟ دفتر میشه متمم، نسرین میشه مضاف الیه، چون نسرین به دفتر اضافه شده است. اون را میشه حرف اضافه و عرض کردیم وقتی را حرف اضافه شد دیگه پس از حرف اضافه متمم نمیاد. استثناءً وقتی را حرف اضافه شد پیش از را متمم داریم، متمم پیش از را میاد. او را سلام کردم. او متمم است، را حرف اضافه است. میبینیم که او پیش از را آمده است. خب شعر حافظ چه چیز است؟ زینت است. ببینید این میشود شعر زینت بود. مسند، مسند الیه، رابطه. حالا حافظ مضاف الیه، نسرین مضاف الیه، دفتر متمم. چرا متمم؟ چون را بعدش آمده است. واو و گل، اونجا حرف عطف و گل هم معطوف است. در هر صورت به گونه ای گل هم میتواند متمم باشد. مقصودم این است که عرض کنم کل این بیت شعر زینت بود. رکن جمله اینه. بیت ما حالت اسنادی دارد نه حالت فاعلی. اساس جمله مسند و مسند الیه و رابطه دارد، بقیهش هم که ساده است. در حرف اضافه، زمان متمم، آدم باز مضاف الیه چون به زمان اضافه شده است، اندر باز حرف اضافه، باغ متمم، باغ خلد باز مضاف الیه. اساس میبینیم همون شعر و زینت و بود است. این یک مورد که بسیار مهم است، زیرا دیدم متاسفانه شارحان اون را رو در نیافتند. و اما یک نکته بسیار مهم که هم این نکته ضعف تألیف در دو بیت خواجه بزرگ ایجاد کرده است و هم شارحان نیافتند و از بیت رد شدند. آخرین شرحی که دیروز داشتیم غزل 207 بود. کدام غزل؟ یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، سر کوی تو مرا منزل بود. دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. این را به یادتان مانده است حتما که را فک اضافه است. دیده را روشنی یعنی روشنی دیده. خب این را فک اضافه است، چرا؟ بین دیده و روشنی فاصله انداخته. اما نکته ما جای دیگه است، اینا رو که دیروز عرض کردیم. نکته ما در بیت تخلص است که حافظ پژوهان، شعر دوستان و شنوندگان بسیار گرامی و ارجمند این شبکه خاصه برنامه تماشاگاه راز به این نکته حتما التفات بفرمایند و نمونه های این رو هم می توانند فهرست کنند. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود؟ خرامان چیست؟ خرامان قید حالت است. او آمد چگونه آمد خرامان؟ او رفت چگونه رفت شتابان؟ در نتیجه به شتابان، خرامان، خندان، به اینها میگن قید حالت. یعنی چه؟ یعنی یه الف و نون اضافه میکنیم برای قید حالت به فعل امر. خرام یا خرام یعنی بخرام، الف و نون بهش اضافه بشه خرامان میشه قید حالت. قید حالت چه بود؟ حالت فاعل را هنگام انجام فعل بیان می کند. آمد چگونه؟ خرامان. پس خرامان میشه قید حالت. این یک نشانه دیگر قید حالت، الف و نون آخرشه، البته با اون شرطی که عرض کردم. خب مگر چه عیبی دارد که قهقهه کبک خرامان بگوییم؟ قهقهه که فرو بماند، کبک خرامان چه عیبی دارد؟ کبک خرامان عیبی ندارد. خرامان برای کبک قید حالت است، نه صفت فاعلی. در صورتی که خواجه عزیز باید می‌فرموده کبک خرامنده، نه خرامان. ببینید زمانی این خرامان درست بود که می‌فرمود دیدی آن قهقهه کبک خرامنده را، کبکی که خرامنده بود، ای حافظ که از سرپنجه شاهین سرنوشت غافل بود. اما می‌فرماید دیدی آن قهقهه کبک خرامان. خب از این ترک اولاها حضرت خواجه یک جای دیگر دارد در غزل 229: بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد، دولت خبر ز راز نهانم نمی دهد. تا اینجا که زلفش کشید باد صبا. خب چرخ سفله بین زلفش، باد صبا زلف او را کشید، همچنان که می وزید زلف او نیز پریشان شد. و حالا چرخ سفله بین که آنجا مجال باد وزان نیز به من نمی دهد. باد صبا توانست زلف او را دست بزند و پریشان کند، اما دریغ که چرخ سفله این فرصت رو هم به من نمی ده، مجال باد رو هم به من نمی ده. خب باد وزان، باد اینجا وزان قید حالت است نه وزنده. مقصود خواجه این است که بفرماید کانجا مجال باد وزنده رو هم به من نمیده، بادی که میوزه. اما وزان قید حالت است، باد وزان آمد. اما یه جمله میگوییم باد وزنده را دیدی؟ باد وزنده است. جمله باد وزنده است درست است. باد وزنده است درسته، باد وزنده است درسته، اما نمی توانیم بگوییم مجال باد وزان را به من نمی دهد. باید می فرمود مجال باد وزنده را به من نمی دهد. در نتیجه می خواهم عرض کنم که میان قید حالت و صفت فاعلی دوستان باید تفاوت بگذارن. ببینید خرامنده صفت فاعلی مرخم است، خرامان قید حالت، وزنده صفت فاعلی مرخم است و وزان قید حالت. در نتیجه دیدی آن قهقهه کبک خرامنده را ای حافظ، و نه دیدی آن قهقهه کبک خرامان را حافظ؟ اگر می فرمود کبک خرامان آمد درست بود، یا می فرمود کبک خرامنده قهقهه زد. این تفاوت ها رو خواهش می کنم. من چون این نکات رو نمی نویسم شاید در بیانش رسائی نباشه، ولی شما خوبان التفات بفرمایید. اینها ولو این که من خطا عرض کنم باعث می شود که بینایی خاصی نسبت به نقد، خاصه نقد شعر بیابیم، و خداوند رحمت و ریحان خود رو نصیب بزرگان و پژوهندگان و نام‌آورانی که در نقد تلاشی پیگیر داشتند و از خود آثار چشمگیری به یادگار نهادند، خداوند ریحان و رحمت خود را نصیب پژوهندگان و بزرگانی کند که پیوسته در حوزه نقد آثاری چشمگیر داشتند و تلاشی پیوسته و هماره در این راه بر خود هموار کردند، که در شمار متأخران آنان است کسانی مثل شبلی نعمانی. و اما غزل 208، این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 213 رو بر پیشانی داره. خستگان را، خسته یعنی زخمی. این که پیوسته عرض می کنم نفرمایید خسته نباشید، من نمی دانم چه نیازی است هموطنان ما وقتی با یکدیگر دیدار میکنند حتما باید به یکدیگر بگویند خسته نباشید. این چه نیازی است نمیدانم. خسته یعنی زخمی، کسی که زخم شمشیر خورده است و مجروح. خسته دقیقاً معادل مجروح دارد. پس دریغ نیست که به یکدیگر وقتی میرسیم بگوییم خسته نباشید. خود این خسته نباشید اگر القاء کوفتگی نکند، درماندگی نکند، هرگز از ما رفع کوفتگی و درماندگی نمی شود. این چه واژه براستی ناخوش و نامیمونی است. بر این پایه خستگان یعنی آنانی که خستگان یعنی آنانی که تیر مژگان معشوقان رو در دل دارند و مجروحند. خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، خستگان وقتی نیرو ندارند، توانایی ندارند، اما طلب تو رو دارند، در طلب تو هستند، اگر تو به آنها بیداد بر آنها روا داری، شرط مروت نیست. شرط مروت نیست بر کسانی بیداد روا داشتن که در طلب تو اند و تیر عشق تو در جان آنها نشسته است و توانایی ندارند بیش از این در طلب تو وقت خوش کنند و این نهایت بی مروتی است که تو بیداد بر آنها روا داری. دوستان بسیار گرامی، تأکید رو در هنگام خواندن این غزل بر روی قافیه روا بدارید. بنده یک جا خوانده بودم، بعد دیدم تأکید بر روی فعل، یعنی بر روی ردیف انجام شده که طبیعتاً خطاست. خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، نفرمایید قوت نبود، نه، تأکید روی قافیه، مثل قوت، مروت، طریقت، محبت، تأکید بر روی واژگان قافیه باید باشد و الا معنی درستی از بیت حاصل نخواهد شد. ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی. ببینید این چرا اینجور این با این عبارت میخواهد بفرماید جفا اگر از سوی تو دیده ایم از تو نبوده است، به اشارت تو نبوده است. بر این پایه باید بر روی ضمیر تو تأکید کنیم. ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی. تو خبر نداشتی حتما. از تو ما جفایی ندیدیم و تو جفا نمی پسندی جور و جفا بر دیگران. آنچه در مذهب اصحاب طریقت نبود، یعنی پسندی جفاکاری در مذهب اصحاب طریقت نیست. خب حالا اصحاب طریقت یا ارباب طریقت، طبیعی است که اصحاب طریقت لطیفتر، دلپذیرتر، بالا بلندتر. چرا؟ به چند دلیل. ارباب یه معانی خاص خود رو دارد و اگرچه باز اصطلاحی کاملا عارفانه است، ولی اصحاب کجا و ارباب کجا؟ اصحاب فتوت، اصحاب طریقت. اینجا مذهب و اصحاب، ولو اینکه با از حلق تلفظ نمیشه مذهب، ولی در فارسی این لحن به گوش میرسد، هم‌آوایی اصحاب و مذهب. این هم باید لحاظ بشه. موسیقی و ملودی خوشی دارد اصحاب و مذهب که هرگز بین ارباب و مذهب آن ملودی و موسیقی شنیده نمی شود. همینجا عرض کنم ما جفا از تو نبینیم. 17 نسخه از تو نبینیم پشتوانه داره، اما 20 نسخه که بسیار همین 20 نسخه کهنه، ما جفا از تو ندیدیم. بر این پایه حتما این گونه ضبط کنند اگر حافظهایی نبینیم ضبط کرده، شما مبتنی بر 20 نسخه این گونه ضبط کنید که ما جفا از تو ندیدیم و تأکید اونم بر روی تو باشه. ما جفا از تو ندیدیم، تو خود نپسندی. البته 10 نسخه در برابر تو خود نپسندی تو هرگز نکنی ضبط کرده. ما جفا از تو ندیدیم و تو هرگز نکنی، یعنی جفا نکنی. و 2 نسخه که آقا محمد قدسی نیز در ضبط چاپی خود این گونه ضبط کرده، ما جفا از تو ندیدیم و تو هم نپسندی. بر این پایه تو هم نپسندی دو نسخه، تو هرگز نکنی نزدیک به ده نسخه، تو خود نپسندی نزدیک به 30 نسخه پشتوانه داره. تو خود نپسندی. بر این پایه این بیت رو، این مصرع رو این گونه باید بخوانیم: ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی. بر روی ضمیرهای تو تأکید باید باشه. آنچه در مذهب اصحاب طریقت نبود، خب اصحاب طریقت 12 پشتوانه خطی داره، 10 تا ارباب طریقت. در نتیجه اصحاب طریقت 12 پشتوانه خطی، ارباب طریقت 10 پشتوانه خطی. این اختلاف. اما یک اختلاف دیگر این مصرع دارد: پیران طریقت که بسیار هم پشتوانش کهنه، 15 نسخه کهن پیران طریقت، 2 نسخه رندان طریقت. بر این پایه اصحاب طریقت 12 نسخه، ارباب طریقت 10 نسخه، پیران طریقت 15 نسخه، رندان طریقت 2 نسخه. البته یک نسخه هم ارباب مروت ثبت کرده که اونجا اربابش خیلی تفاوت نداره. در هر صورت آیا اصحاب، پیران، ارباب و یا رندان کدام رو باید پسندید؟ کدام پشتوانه های خطیش بیشتره؟ از منظر علمی کدام سزاوار ضبط است؟ آنچه در مذهب پیران طریقت نبود، آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود، آنچه در مذهب اصحاب طریقت نبود، یا آنچه در مذهب رندان طریقت نبود؟ تنها چیزی که در همه نهلها جمع است و حرمت دارد جفاکاری است. اما بنده کمترین نظرم این است که از نظر هماوایی مذهب و اصحاب، اگرچه از یک مخرج ادا نمیشه هیاشون، اصحاب رو 12 پشتوانه خطی دارد، بیشتر از پیران و ارباب و رندان میپسندد. و از دیگر سوی اصحاب اون 3 و زی مذهب نیز به گونه هماوایی دارد. پیران از همه این واژه ها تأثیر کمتری دارد. ارباب و اصحاب، اون حرف ب با مذهب، اینها به گونه هماوایی دارند. اما پیران نه هماوایی دارد و نه، اگرچه پشتوانه بیشتری دارد، و نه تناسب خاصی که باید عرض کنم بشه رو اون مانور داد. که پیران طریقت بگوییم خیلی شازه، ولی اصحاب طریقت شاز نیست. میتواند طریقی و طریقتی اصحاب فراوانی داشته باشد. بر این پایه پیران اگر چه پشتوانه های فراوانی دارد، لیکن تناسب پختهی با دیگر واژگان ندارد. تا فردا، وقت خوش. خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی، آنچه در مذهب اصحاب طریقت نبود. خیران دیده که آبش نبرد گریه عشق، تیره آن دل که در او شمع محبت نبود. دولت از مرغ همایون طلب و سایه او، زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود. گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن، پیر ما گفت که در صومعه همت نبود. شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود. چون طهارت نبود، کعبه و بتخانه یکیست، نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. حافظا علم و ادب ورز، که در مجلس خاص هر کرا نیست ادب، لایق صحبت نبود.